ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میرحمد صافی. این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در این برنامه گزارش داریم در مورد این که نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان با اعضای هیئت‌های دولت و طالبان در مذاکرات صلح در دوحه صحبت کرد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید
سفیر خلیلزاد آنجا یعنی دوحه است. او از هر دو طرف میخواهد که مرحله جدی گفتگوها را آغاز کنند.
پیام‌های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و خواسته های آنها در رابطه با صلح. وزیر خارجه افغانستان برای اشتراک در اجلاس سازمان همکاری های شنگهای به تاجیکستان رفته. یک سخنگوی وزارت خارجه گفت
وضعیت فعلی در افغانستان و تاثیرات از این وضعیت برای امنیت و توسعه منطقه از اهداف عمده از این سفر است.
مرور بر خبرهای اقتصادی کشور. در مسائل جهانی، مقام های صحی آمریکا دور سوم به کار بردن واکسن کرونا را غیر ضروری خواندند. نگاهی به بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را داریم.
متاسفانه هنوز هم افغانستان درگیر جنگ هست و ولایات ما در آتش جنگ می‌سوزند. در 28 ولایت کشور کشت مواد مخدر جریان داره و هنوز هم عملات انتحاری وجود داره.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
در حالی که خشونت‌ها در شمال افغانستان افزایش یافت، رئیس جمهوری این کشور صبح امروز وارد بلخ شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید حمله طالبان بر ولسوالی کران بومنجان ولایت بدخشان عقب زده شده. در اثر آتش سوزی در یک شفاخانه کرونا در جنوب عراق حداقل 64 تن کشته شدند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. در حالی که خشونت‌ها افزایش یافته و از دست به دست شدن ولسوالی‌ها در شمال افغانستان گزارش داده می‌شود، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز وارد بلخ شد. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور برای بررسی وضعیت امنیتی به این ولایت سفر کرده. سخنگوی والی بلخ همچنان گفته قرار است که رئیس جمهور غنی در مورد چگونگی پروسه مذاکرات صلح و طرح پلان‌های امنیتی این باید با اقشار مختلف جامعه نیز دیدار کند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. یک مقام محلی غور میگوید 8 تن از نیروهای امنیتی افغان در این ولایت کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. برهان الدین نظری سخنگوی قماندانی امنیه غور میگوید در نتیجه حمله شب گذشته طالبان بر پوسته امنیتی قراوه در شهر فیروزکوه مرکز غور، 4 تن از نیروهای خیزش مردمی و 4 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. فضل حق فرجاد سرطبیب شفاخانه ولایتی غور برای رادیو آزادی گفت
در اثر جنگ که دیشب اتفاق افتاده بود 6 زخمی و 8 جنازه را به شفاخانه تخلیه کردند.
در این حال یک منبع دیگر که به دلیل حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی 400 ولایت غور با طالبان پیوستند. ولسوالی 400 غور یکی از ولسوالی‌های ناامن در شمال این ولایت است که با فاریاب و بادغیس سرحد مشترک دارد. مقامات ارشد ولایت غور در این مورد چیزی نگفتند و طالبان هم تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید حمله طالبان بر ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان عقب زده شده. به اساس اعلامیه امروز این وزارت در عملیات نیروهای امنیتی و خیزش مردمی که با حمایت هوایی انجام شد، 32 تن از طالبان کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه از تلفات نیروهای افغان چیز گفته نشده. طالبان تا هنوز در مورد ابراز نظر نکردند، اما ادعا کردند که ولسوالی سیغان در بامیان و علینگار لغوان را تصرف کردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در نتیجه آتش سوزی در یک شفاخانه کرونا در جنوب عراق حداقل 64 تن کشته شدند. این حریق در نتیجه انفجار یک تانک اکسیژن رخ داده است. حیدر الزمیدی سخنگوی اداره محلی ساعت آمه اوایل امروز گفت در این شفاخانه در شهر ناصریه 64 جسد یافت شده و 67 تن دیگر زخمی شدند. به گفته الزمیدی احتمال دارد شمار از افراد اکنون هم در داخل شفاخانه گیر مانده باشند. مسئولان میگویند عملیات نجات و جستجو ادامه دارد. واشنگتن میگوید زمان هفتمین دور مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران را تعیین نخواهد کرد، اما از احتمال پیشرفت هسته‌ای به ایران هشدار داده. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته ایران فقط یک چیز برای گفتن دارد که گفتگوها در مورد توافقنامه هسته‌ای آغاز شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2018 میلادی از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج شد، اما اکنون جو بایدن برای بازگشت به این توافق ابراز تمایل کرده. گفته می شود مذاکرات در ویانا پیشرفت نموده، اما تا هنوز تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده. در هفته گذشته قدرت‌های اروپایی و ایالات متحده آمریکا به ایران هشدار دادند که غنی‌سازی یورانیوم مذاکرات در ویانا را تهدید می‌کند. با گفته مقامات محلی در اثر فرو ریختن یک هتل در شهر ویجنگ در شرق چین حداقل 8 تن کشته و 9 تن دیگر ناپدید شدند. شهر ویجنگ در حدود 100 کیلومتری غرب شانگهای واقع شده است. با گفته مقامات تاکنون 14 تن از زیر خرابه های این هتل نجات داده شدند که 13 تن آنها به شدت زخمی شدند. علت این رویداد تا هنوز مشخص نشده و تحقیقات در مورد ادامه دارد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه دیدار کرده است. هر دو طرف میگویند که در این دیدار در پیوند به تسریع گفتگوهای صلح، تاثیرگذاری و رسیدن برای حل سیاسی گفتگو شده است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا با تاکید بر حل مشکلات از راه گفتگوها میگوید که آنان خواهان پایان خشونت به گونه دائمی هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان که دو روز پیش سفر منطقه‌اش را آغاز کرده در دوحه با هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان دیدار کرده است. هر دو طرف تایید میکنند که با آقای خلیلزاد دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار در کنار موضوعات دیگر روی حل سیاسی حد زودتر تنش افغانستان بحث شده و در کنار آن روی تاثیر روند گفتگوها و تاثیرگذاری آن گفتگو شده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفت در دیدار با زلمه خلیلزاد روی چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح در آینده گفتگو شده است. او افزود که روی وضعیت جاری افغانستان نیز بحث شده، اما در این باره جزئیات بیشتری را نکرد. آقای خلیلزاد در حال بایعت افغانستان و طالبان دیدار کرده که خشونت‌ها در افغانستان رو به افزایش است و هیچ نشانه ای از کاهش آن دیده نمی شود. طالبان هر روز به شهرها و ولسوالی‌ها حمله می کند و حکومت افغانستان هم ادعا می کند که تلفات سنگینی به طالبان وارد می کند. در همین حال آمریکا می گوید که آنان خواهان پایان دائمی خشونت‌ها در افغانستان هستند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روزی گذشته با اشاره به سفر زلمه خلیلزاد به قطر گفت که او پیام آمریکا را در پیوند به کاهش خشونت‌ها و رسیدن به یک راه حل سیاسی رسانیده است. او گفت
سفیر خلیلزاد آنجا، یعنی دو هست. او از هر دو طرف می خواهد که مرحله جدی گفتگوها را آغاز کنند تا بتوانند برای آینده افغانستان یک راهکار سیاسی بسازند که سبب یک توافق عادلانه و دائمی شود. هر دو بخش برای ما مهم است. اول اینکه اگر توافق عادلانه نباشد تداوم یافته نمی تواند و این به عنوان یک اصل برای همه ما یک راهنما است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طالبان را به افزایش خشونت‌ها متهم می‌کند، اما می‌گوید که جهان حکومتی را در افغانستان نمی‌پذیرد که بر اساس زور به میان آید. این در حالی است که طالبان به تازگی در اعلامیه امروز منتشر کرده نسبت به حضور احتمالی نیروهای ترکیه از زبان تهدید کار گرفته است. در این اعلامیه آمده که فیصله درباره باقی ماندن نیروهای ترکیه یک اقدام ناسنجیده است و آنان این موضوع را محکوم میکنند. طالبان اما هشدار دادند که در مقابل حضور نیروهای ترکیه آنگونه خواهند جنگید که در 20 سال گذشته در مقابل دیگر نیروهای خارجی جنگیدند. در حالی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که در پیوند به تأمین امنیت میدان هوایی حامد کرزی در کابل با آمریکا و ناتو به توافق رسیدند. بر اساس این فیصله ترکیه به افغانستان تیاره های بدون سرنشین، پرسنل نظامی و امکانات دیگر را انتقال خواهد داد، اما حمایت مالی و لوجستیکی این ماموریت از سوی آمریکا و ناتو صورت خواهد گرفت. حکومت افغانستان از قبل از این اقدام استقبال کرده، اما این را هم گفته که نیروهای امنیتی افغانستان برای دفاع از خاک و مردم خود آماده هستند. بله.
شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای شورای افغانستان با هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه دیدار کرده است. و حالا هم بیایید خواسته های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در رابطه با صلح بشنوید.
ما از جنگ بسیار خسته شدیم، هر روز جنگ است، هر روز جنگ است. خدا کنه یک صلح آرامی به همین جنگ ختم پیدا کنه. در قشلاق شده نمیشه، در بازار رفته نمیتانیم، کاربارای ما هم مگیش ماندگی است. از خاطر خدا کنه زودتر صلح بیه، همین جنگ ختم پیدا کنه.
از این که فصل جمع‌آوری زراعت ما بوده و ما خواهان یک آتش بسی از اردو جنا هستیم که ما بتوانیم با شکل درست و فکر آرام همی حاصلات زراعت خود جمع‌آوری بکنیم تا به اقتصاد ما دیگر صدمه وارد نشود.
برادر ما شهید شد با می جنگ، برادرزاده ما شهید شد با می جنگ، خواهرزاده ما شهید شد با می جنگ. خودت هم نبودی که ما به جنگ رفته بودیم شهید شدیم. از اون سنی اتاره بمبار میکرد، از اون سنی اتاک از دولت بودی، از اون طالب بود. نه ما سری میخورده همیش با می رقم شهید شده. می رقم نشید نشد که ما به جنگ می رفتیم. یکتی طالب بودیم، یکتی دولت بودیم. ما هم مردم بودیم و هم جای خود بودیم.
یکی از بحث هاشان موضوع زنا باشه، چون ما در سالهای در یک دهه اخیری که ما تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، بخواد یک زندگی ساختیم، ما روز به روز در حالتی از دست دادن دستاوردهای خود هستیم.
باید با توجه به اوضاع امنیتی کشور و به سرنوشت گفتگوهای صلح بیشتر توجه داشته باشم. زنان خانه نشین نشوند، زنان باید بتانند در کنار برادرایشان، در کنار مردا یک جا، در نهادهای حکومتی، در نهادهای غیر حکومتی، در مسئله صلح، در اجتماع، در فرهنگ، در سیاست، در تمام عرصه‌ای که نیاز است زنان باید باشند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. انتظار می رود امروز نشست وزرای خارجه سازمان همکاری های شانگهای در تاجیکستان برگزار شود. مقام های وزارت خارجه افغانستان می گویند که در این نشست محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان شرکت می کند و یکی از موضوع های مورد بحث این اجلاس وضعیت امنیتی افغانستان خواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشست سازمان همکاری های شانگهای روز سه‌شنبه 22 سرطان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. نماینده افغانستان هم در این نشست شرکت می کند. احمد تهذیب، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که در این نشست محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت جاری امنیتی در افغانستان صحبت می کند.
وضعیت کامل افغانستان در سازمان شانگهای، همکاری های سازمان شانگهای با افغانستان، وضعیت فعلی در افغانستان و تاثیرات از این وضعیت بالای امنیت و توسعه منطقه از اهداف عمده از این سفر است.
آقای تهذیب افزود که در این نشست وزیران خارجه 8 کشور منطقه شرکت می کنند و این نشست برای 2 روز ادامه می یابد. اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری های شانگهای در حال در تاجیکستان برگزار می شود که امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور دستور جابجایی 20,000 نیروی نظامی را به خاطر افزایش درگیری های اخیر در شمال افغانستان و کنترل تهدیدها در امتداد سرحد با افغانستان را به تازگی صادر کرده است. سازمان همکاری های شانگهای برای همکاری های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی است که در سال 2001 میلادی با عضویت کشورهای چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در شهر شانگهای پایه‌گذاری شد. در حال حاضر تعداد اعضای این سازمان به 8 کشور افزایش یافته است و 4 کشور دیگر به عنوان ناظر و 6 کشور دیگر به عنوان همکار در اجلاس این سازمان شرکت می کنند. افغانستان یکی از دولت‌های ناظر در این سازمان است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان اعلام کرده که صادرات این کشور به اردن نسبت به سال گذشته 70% افزایش داشته است. فؤاد احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که محصولات کشاورزی، تالک و زغال سنگ، جلغوزه، زیره، تربوز، میوه‌های تازه و دیگر فراورده‌های افغانستان به اردن صادر می‌شود. به گفته آقای احمدی، اردن چهارمین هدف صادراتی افغانستان در میان کشورهای خاورمیانه است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفته که تلاش‌های خود را برای گسترش روابط تجاری و صادراتی با خاورمیانه و خلیج فارس از طریق بندر عمان افزایش داده است. افغانستان اخیراً صادرات خود را که بیشتر میوه‌های خشک و تازه و همچنین مواد معدنی خام است، به کشورهای منطقه و ویژه خاورمیانه از راه دهلیزهای زمینی و هوایی افزایش داده است. وزارت کار و امور اجتماعی گفته که در 15 سال گذشته زمینه آموزش‌های حرفه‌ای برای 83 هزار نفر از طریق برنامه ملی توسعه مهارت‌ها فراهم شده است. عبدالفتاح احمدزی سخنگوی این وزارت برای آزادی گفت که این زمینه برای کسانی فراهم شده که پس از آموزش در رشته‌های ساختمانی، خدماتی، بازرگانی، کشاورزی و صنعت زمینه کار نیز برای آنان فراهم شده است. آقای احمدزی افزود که برنامه ملی توسعه مهارت در دو بخش است: ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با بازار کار و کمک به توسعه سیستم آموزش فنی و حرفه‌ای که کارها و هدف آن کمک و کار برای تغییر وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم کشور از طریق آموزش فنی و حرفه‌ای متناسب با بازار کار است. این در حال است که نرخ بیکاری در این کشور روز به روز در حال افزایش است و بر بنیاد آخرین آمار میلیون‌ها نفر در افغانستان بیکار هستند. این هم نرخ پول افغانی در برابر ارزهای خارجی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 79 افغانی و 80 پول، 1 یورو 93 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 108 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 25 پول، 1000 روپیه هند 1090 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 499 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما اکنون توجه کنید به یک مطلب مهم جهانی. مقام‌های صحی ایالات متحده گفتند کسانی که به گونه کامل واکسین ویروس کرونا را دریافت کردند نیاز به گرفتن دوز دیگر ندارند. مقام‌ها پس از ملاقات با نمایندگان شرکت تولید کننده واکسین فایزر دیروز این موضوع را اعلام کردند. ژکفر احمدی گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد مرور کرد.
شرکت تولید کننده واکسین فایزر هفته گذشته به طور غیر منتظره اعلام کرد که از مقامهای مسئول در امریکا می خواهد که جواز تزریق دوز سوم واکسین فایزر را دهند. این شرکت گفته که تزریق دوز تقویت کننده واکسین فایزر معافیت بدن افراد را به گونه چشمگیر بلند خواهد برد و شاید در جلوگیری از مبتلا شدن افراد به نوع دلتای ویروس کرونا کمک کند. این نوع ویروس در بسیاری از کشورها در حال سرایت است. پس از اعلام شرکت تولید کننده واکسین فایزر، نمایندگان شرکت در نشست با مقامهای صحی و خدمات بشری ایالات متحده اطلاعات مقدماتی در مورد آنچه را دوز تقویت کننده خوانده شده با آنان شریک کردند. شرکت فایزر گفته است که اطلاعات بیشتر را با مقامات در میان خواهند گذاشت. دکتر انتونی فاوچی، متخصص ارشد آمریکایی در بخش ویروس کرونا، گفته است که در ملاقات اطلاعات بسیار مفید پیشکش شد و پیش از ایجاد پالیسی نو برای ایالات متحده، مقامها این طرح را به گونه کامل مطالعه خواهند کرد. او به شبکه خبری CNN گفته است که بر بنیاد اطلاعات دست داشته در حال حاضر آماده نیستند تصمیمی بگیرند. او افزود که واکسین فوق العاده مؤثر است و اکنون در این مورد بحث می شود که مؤثریتش چقدر دوام خواهد کرد. دکتر فوچی افزود واکسین عالی است که ممکن برای دوامش به تقویت نیاز باشد. سازمان صحی جهان اوایل دیروز گفت که در حالی که برخی از کشورها واکسین‌های ویروس کرونا را دریافت نکردند، کشورهای ثروتمند نباید دوز تقویت کننده واکسین را برای افراد واکسین شده در برابر کرونا سفارش کنند. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس این سازمان افزوده است که اولویت باید به کسان داده شود که هنوز حتی اولین دوز واکسین کرونا را دریافت کردن نتوانستند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، تا کنون تنها اسرائیل روند تزریق دوز سوم واکسین برای افراد را آغاز کرده که سیستم معافیت بدنشان ضعیف است. هرچند بسیاری از مردم اسرائیل واکسین شدند، اما این کشور در هفته های اخیر شاهد افزایش سریع موارد تازه ویروس کرونا بوده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و حالا هم مرور داریم بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود نوشته است: هرچند درباره زندگی مردم در بخش‌های زیر کنترل طالبان معلومات دقیق در دست نیست، اما آنچه دولت و طالبان در این باره معلومات می‌دهند متناقض است. به نوشته سرمقاله نویس، تا کنون کدام نهاد مستقل موفق نشده است درباره زندگی مردم زیر کنترل طالبان گزارش دهد که زندگی مردم در چه وضعیت قرار دارد. در سرمقاله آمده است که دولت و طالبان همزمان با جنگ تبلیغات خود را نیز سرعت بخشیدند. هر دو طرف تلاش می‌ورزند که افکار عامه را به نفع خودشان مدیریت کنند و این روشن است که در چنین اوضاع اطلاعات دستکاری، سانسور و تحریف می‌شود. بر بنیاد معلومات نویسنده سرمقاله 8 صبح، دستگاه اطلاع رسانی دولت تلاش می‌کند ویدیوهایی را پخش کند که نشان می‌دهند طالبان سربازان تسلیم شده را می‌کشند، خانه‌های مردم را آتش می‌زنند و همچنین چور و چپاول می‌کنند. در ادامه این سرمقاله آمده که برعکس طالبان نیز نوارهای تصویری را پخش می‌کنند که گویا با مردم نیروهای اسیر شده از برخورد نرم و مهربانی کار می‌گیرند. در پایان این سرمقاله آمده که یک نهاد بی‌طرف باید در بخش‌های زیر اداره طالبان زندگی مردم را بررسی کنند. نویسنده تاکید می‌کند که هیچ گروه نمی‌تواند از راه ظلم، ستم و ویرانی بر مردم حکومت کند و طالبان نباید در تلاش این باشند که بار دیگر این کشور به میدان جنگ‌های داخلی مبدل شود. روزنامه اطلاعات روز نوشته که افغانستان بیشتر از هر کشور دیگر در جهان پناهجو دارد که بر بنیاد آمار پسین کمیشن عالی سازمان ملل در امور پناهجویان حدود 3 میلیون افغان یا در کشورهای بیرونی پناهجو هستند و یا هم درخواست پناهندگی دادند. در سرمقاله آمده است در نتیجه جنگ، ناامنی‌ها و فقر 3 میلیون دیگر به ترک خانه‌های خود مجبور شدند که این دو رقم در مجموع 16% نفوس کل افغانستان را می‌سازد. به نوشته سرمقاله نویس، در دو ماه پسین که جنگ در این کشور شدت گرفته است، حدود 200 هزار تن از خانه‌های خود آواره شدند. در سرمقاله آمده است که مردم از جنگ بسیار متاثر شدند و بر رسیدگی‌های جدی بهداشتی، غذایی و موارد همسان این نیاز دارند. در پایان این سرمقاله تاکید شده که حکومت باید کمک‌های بیدرنگ را به بیجا شدگان و آوارگان جنگ برساند و این کار را در اولویت خود قرار دهد. روزنامه مسیر در پیوند با اقدام‌های روزهای پسین حکومت انتقاد کرده است و آن را بر ضد ارزش‌ها و قوانین نافذه خوانده است. به باور سرمقاله نویس، فشار بر رسانه‌ها، تهدید شمار از چهره ها، بازداشت و ایجاد مشکل از موردهایی هستند که حکومت انجام داده است. در پایان سرمقاله تاکید شده که جمهوریت باید جمهوریت باقی بماند، با قانون و ارزش‌های جمهوری ارزش گذاشته شود و حکومت باید به استبداد و دیکتاتوری خود پایان دهد.
سلام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ادامه جنگ و خشکسالی زندگی دهقانان در جوزجان را دشوار ساخته است. برخی آنها از قریه خود به شهر کوچیدند و ولی در آنجا نیز بیکارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم میشنویم.
دین محمد دهقان 51 ساله از روستای مغلق ولسوالی در زاوی جوزجان است. او 50 جریب زمینش را رها کرده و به شهر شبرغان کوچیده. این دهقان در زاوی از خوشسالی مجبور شده که با 7 عضو خانواده خود برای پیدا کردن کار به شهر برود. او برادی وازادی میگوید که زندگی در شهر هم بی درد سر نیست.
ما دهقانا به 4 مرض 5 مرض گرفتار هستیم. یکی بیکاری است و یکی جنگ است و یکی مرض کرونا است، یکی خوشسالی است.
دین محمد از 3 دهه به این طرف مشغول دهقانی بوده و حالا در شهر شبرغان بیکار است. او زمانی که دهقانی میکرد انبارش پر از گندم للمی بود، اما امسال باران کم باریده و او نگران پیدا کردن یک لقمه نان است. مانند این دهقان ده ها تن دیگر هم زمین هایشان را در قریه هایشان ترک کرده به شهر آمدند تا گرسنه نمانند. دین محمد برادی وازادی میگوید که خوشسالی همه چیز را تغییر داده.
خوشسالی مالداری خوب بیخی نمانده از دست خوشسالی خوب. کشت و زراعت هم نشده. دیگر بچه ها بعضیش در ایران راست، بعضیش در کوره هست، خشت میزنه. کشت نیست، زمین مانده به خشت کار میکنه کوره.
شفیق الله تلاش تازه به صفت رئیس اداره زراعت جوزجان تعیین شده است. او برادی وازادی میگوید که خوشسالی نگرانی های را در بخش حاصلات بهاری و تابستانی امسال با وجود آورده.
دقیقا حاصلاتی که مثال گندم کشت کردن، زغر، کنجد، چیزا کشت کردن، اینا برداشتشان امسال کم است. نسبت به سالهای گذشته بسیار کم است، نزدیک به صفر است.
ولایت جوزجان از ولایت های زراعتی در شمال کشور است که 80% مردم به زراعت و مالداری مشغولند. مقامات وزارت زراعت و مالداری کشور میگویند که برنامه برای کمک با دهقانان محلی ندارند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری در صحبت تلفنی برادی وازادی گفت که هنوز بودجه تصویب نشده.
آیا برای ما معلوم نزدیک وزارت مالیات به چه اختصاص میده؟
در این مورد خواستیم نظر سخنگوی وزارت مالیه را با خود داشته باشیم و تلفن ما جواب نداد. اما دکتر طاهر عثمانی معاون سخنگوی وزارت صحت عامه در ارتباط با کمک های جامعه جهانی با افغانستان و در زمینه مبارزه با خوشسالی و کووید 19 گفت:
واسه بخواهیم که بگم اونو سوالش میجاب بشه رفیق بو سوالگر سوالش
کمک ها ادامه دارد، اما هنوز دقیق معلوم نیست که در کدام بخش هاست و این یک سوال بسیار سخت و پیچیده است که هر کس جواب داده نمیتواند.
سوال آقا صافی خواهیم به جواب بده.
در کنار خوشسالی، جنگ و کووید 19 نیز بر زندگی مردم تاثیر گذاشته. شماری از مردم جوزجان میگویند که جنگ به دروازه های شهر شبرغان رسیده و کووید 19 هم به خانه های آنها. فعلا از 10 ولسوالی 9 ولسوالی جوزجان در کنترل طالبان است. مسئولان میگویند که از آغاز موج سوم بیماری کرونا در ولایت جوزجان 80 تن جان باخته و بیش از 1000 تن دیگر به این بیماری مبتلا شدند. دکتر خالص قادری یکی از مسئولان در شفاخانه کووید 19 در جوزجان است و گفته او این شفاخانه با کمبود اکسیژن و بستر مواجه است. اما با تازگی اتحادیه اروپا از اختصاص نزدیک به 30 میلیون دلار آمریکایی برای جلوگیری از خطر قحطی به افغانستان خبر داده است. قرار سارات بلاس اویواری سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا برای بودجه و منابع بشری این کمک اساسی به ارتباط خوشسالی در افغانستان بوده که باعث بحران غذایی برای حداقل 11 میلیون نفر شده. در همین حال ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه به نقل از رئیس جمهور غنی گفته که باید این کمک به خدمات به همه بیجا شده ها و متضرران حوادث طبیعی به گونه متوازن رسانده شود. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید از آغاز سال 1300 تا اکنون بیش از 22,000 خانواده از مناطق اصلیشان بیجا شدند. مثل بسیاری از مردم عادی، دهقان دین محمد منتظر است که جنگ کی ختم می شود. او می خواهد پس سر زمین هایش برود و به کار دهقانی خود بپردازد. اما نمی داند که جنگ، خوشسالی و موج سوم کرونا او و خانوادش را با چه سرنوشتی روبرو خواهد کرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در حالی که خشونت‌ها در شمال افغانستان افزایش یافته، رئیس جمهور افغانستان صبح امروز وارد بلخ شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید حمله طالبان بر ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان عقب زده شده است. انتظار می‌رود امروز نشست وزرای خارجه سازمان همکاری‌های شانگهای در تاجیکستان دایر شود. یک مقام محلی غور میگوید 8 تن از نیروهای امنیتی افغان در آن ولایت کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه آتش‌سوزی در یک شفاخانه کرونا در جنوب عراق حداقل 64 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. واشنگتن میگوید زمان هفتمین دور مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران را تعیین نخواهد کرد، اما از احتمال پیشرفت هسته‌ای به ایران هشدار داده است. مسئولان صحی در آمریکا بعد از ملاقات با نمایندگان شرکت فایزر میگویند کسانی که کاملا واکسین ضد کرونا شدند به واکسین تقویتی نیاز ندارند. و به گفته مقامات محلی در اثر فرو ریختن یک هتل در شهر ویجنگ در شرق چین حداقل 8 تن کشته و 9 تن دیگر ناپدید شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، به امید صلح و آرامی. من سلطان محمد سرور با همکاری تکنیکی میر احمد صافی در این بخش پروگرام 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی با شما هستم. دکتر فیض الله جلال، کارشناس مسائل سیاسی، و پوهنیار سیده مژگان مصطفوی، استاد پوهنتون، در این برنامه با ما مهمانند. به هر دویشان خوش آمدید میگوییم و به خاطر اشتراک در این برنامه از ایشان تشکر میکنیم. موضوع بحث ما ایست که امریکا و ناتو بعد از 20 سال حضور در افغانستان خارج ساختن سربازان خود از این کشور را تکمیل میکنند. بسیاری ها در داخل و خارج از افغانستان میپرسند که این حضور چی میراث از خود در عرصه های مختلف نظامی، سیاسی و اجتماعی به جا میگذارد. بیشتر این سوال پرسیده میشه که آیا حضور غرب در افغانستان مردم سالاری را تقویت بخشید یا با ادامه جنگ بنیادگرایی تقویت شد؟ چه کسی از این حضور بیشتر بهره مند شد؟ چرا در سایه حضور غرب برخی مشکلات عمده مهار نشدند، چون کاربار مواد مخدر؟ اول از دکتر صاحب جلال میپرسیم. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. غرب و حضور نظامیش، حضور نظامی 20 سالش در افغانستان چه میراث از خود به جا میگذاره؟
به نام خدا، سلام به شما، سلام بر شنوندگان رادیو آزادی. به تردید غرب در افغانستان آثار مثبت و آثار منفی از خود به جا گذاشت که آثار مثبتش هم نمیتوان نادیده گرفت و آثار منفیش هم چیزیست که ما عملا میبینیم. مثلا بنیادگرایی را از بین نبرد، بلکه برعکس بنیادگرایی و اسلام سیاسی را تقویه کرد. از کنفرانس بن تا امروز شریک قدرت که غربیا و امریکایا کسایی بودند که کمتر با حکومت قانون و اصول دموکراسی و آزادی فردی باورمند بودند. یک بیستر نامساعد عوض می شد، عوض نشد. در امو بیستر طالبان ظهور کردند و طالبان را با اعمال خود، با رفتار خود، با کردار خود، با کارهایی که کردند تقویه کردند. ما بار گفتیم که طالبان و اینا برخی از یک تیکه هستند، تفاوتهای بسیار بنیادی هم ندارند. اما متاسفانه کاری که باید می شد نشد. مردم افغانستان انتظار داشتن حاکمیت قانون، حاکمیت قانون نشد. تفکیک قوا به معنای واقعی کلمه باید صورت نگرفت. قوای مقننه، قضایه، اجرایه مستقل می بودند، در نظارت یک دیگر بستر می بردند و به صورت هماهنگ فعالیت می کردند. کوتاه نشد، تمام قدرت پیش قوای اجرایه چپ رئیس جمهور، بانک پیشش بود، وزارت مالیه پیشش بود، حتی دیوان عالی و سر محکمه و قوای مقننه زیر دستش. به هر صورت انتظار بود که مردم افغانستان به وحدت ملی برسند و روند ملت سازی، دولت سازی باید صورت بگیره، که در این راستا متاسفانه گام های بسیار ضعیف برداشته شد. مبارزه علیه تروریسم، مبارزه علیه بنیادگرایی، مبارزه علیه زر تولید و ترافیک مواد مخدر، مبارزه علیه جنایات سازمان یافته و سرمایه های جرمی بسیار ضعیف بود و کمرنگ بود. اما کارهای مثبتی هم صورت گرفت. آدم باید کارهای مثبت هم بگه، یک بیداری عمومی به وجود آمد، افکار عامه به وجود آمد، دیگه جامعه مدنی، اگرچه جامعه مدنی معاش بخور است، ولی به هر صورت جامعه مدنی رشد کرد، رسانه ها فعالیت های بسیار گسترده داشتند، آزادی بیان وجود داشت، حق انتقاد کردن هم مردم داشتند، اگرچه این حق هم محدود بود و نسبی بود، در اطراف نبود، چرا فرماندهان دادندان مسلح حق آزادی بیان به مردم نمی دادن، ولی در شهرها نسبتا خوب بود. انتخابات ریاست جمهوری شد، چیزی که مردم به انتخابات بلد نبودن، انتخابات پارلمانی شد، انتخابات شورای ولایتی شد، قانون اساسی تصویب شد، قوانین دیگه در پرتو قانون اساسی تصویب شد، افغانستان در نظم نوین بین المللی آیست آیست می خواد جایگاه خود پیدا کنند. و این چیزایی بود که غربی ها برای ما کار کردن، واقعا کنفرانس های بسیار بزرگ دایر کردن، کنفرانس توکیو، کنفرانس پاریس، کنفرانس شیکاگو، کنفرانس کابل،
تشکر،
کنفرانس. اما متاسفانه این کمک ها و این همه توجهات بنابر عدم صداقت دولت مردان افغانستان، عدم صلاحیت دولت مردان افغانستان و روح ملی و فکر ملی داشتن، همش گفته نمیتونم هم بخش عمدش برباد را.
دکتر صاحب تشکر از صحبت‌های شما. اما جامعه جهانی و کشورهای خارجی تعاملشان با دولت افغانستان ادامه خواهد داشت. پوهنیار سعید مژگان مصطفی استاد پوهنتون را هم با خود داریم. به برنامه خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام ادب دارم خدمت همکاران شما در استودیو، شما و مهمان عزیز برنامه و همچنین هموطنان عزیز ما در هر جایی از وطن عزیز ما که صدای ما را میشنوند.
تشکر بسیار زیاد و علیکم السلام. پیش ازی از استاد هم پرسیدیم که امی حضور 20 ساله غرب در افغانستان چی چیزی را به میراث به جای میگذاره، خصوصا در بخش حقوق زنان اگه بفرمایین.
بدون شک هر پدیده ای را آدم از یک بود نمیتونه بررسی کنه. ابعاد مثبت و گسترده در بخش آزادی نهادهای مدنی، حقوق زنها، آزادی رسانه ها، آزادی بیان، آزادی اطلاعات، تطبیق کنوانسون ها و قوانین بین المللی در سطح کشور شاید یکی از بهترین پیامدهای حضور کشورهای خارجی در افغانستان بود. در کنار از این تبعات مثبت دیگه که حضور غربی ها در افغانستان داشت، کمک های اقتصادی فراوان بود که در طول از این سال ها به حکومت افغانستان شد. مثلا شما اگر بودجه سال 1400 حکومت فعلی را در نظر بگیرین، میزان کمک های خارجی بالاتر از درآمد سرانه ملی ما و پولی است که از بودجه ملی خود ما تامین میشه. یعنی هنوز هم تقریبا میشه گفت 60% بودجه سالانه کشور کمک های خارجی تشکیل میده. اینا کلش در اقتصاد کشور، در فراهم آوری زمینه برای اعمار بندها و پلها و پلچکها و مکاتب و شفاخانه ها و تاسیسات زیربنایی کشور، ادارات دولتی، ولسوالی ها، ولایات و همش تاثیرگذار بود. اما متاسفانه بحث اصلی که خارجی ها در افغانستان داشتن و آمده بودن تا بتوانن با تروریسم مبارزه کنن و امنیت در این کشور تامین کنن و مواد مخدر کشتش کاهش بتن و بتوانن که افغانستان به پایگاه امن در منطقه تبدیل کنن و بتوانن فساد اداری را کم ساخته از گسترش ناامنی ها و جنگ جلوگیری کنن. متاسفانه به این اهداف دست نیافتن. ما نمیتوانیم به عنوان یک شهروند کمک های میلیون و میلیارد و تریلیون دلاری را که به افغانستان شده ایرا نادیده بگیریم. اینا را قابل قدر میدانیم، ولی ای کاش به اهدافی که آمرده بودن او اهداف تحقق پیدا میکرد. متاسفانه هنوز هم افغانستان درگیر جنگ هست و ولایات ما در آتش جنگ میسوزند. متاسفانه هنوز هم در 28 ولایت کشور طبق آماری که سازمان جهانی داده کشت مواد مخدر جریان داره و هنوز هم عملات انتحاری و عملات بالای تأسیسات دولتی وجود داره و با رفتن خود هیچ کمک به کاهش جنگ، ناامنی، فقر و مواد کشت مواد مخدر و سایر مشکلاتی که ما داریم نکردن.
استاد مصطفی، از نظر شما آیا حضور غرب در افغانستان مردم سالاری را تقویت بخشید یا بنیادگرایی بیشتر ترسیخ شد از نظر شما؟
شاید در برخی از مناطق کشور، در کلان شهرها و در کابل و شهرهای بزرگ دیگر، یک مقدار مسئله حاکمیت قانون، حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اطفال و اقلیت‌ها و معلولین و این بحث‌های داغ بود، آزادی رسانه ها مثلا، ولی در کل کشور تامین نیافت. متاسفانه مناطق دور افتاده، مناطق روستایی ما همچنان بنیادگرایی و همچنان ظلم و تعدی بر زنا، بر اطفال وجود داره. هنوزم زنای افغانستان خرید و فروش میشن، هنوزم از اطفال بهره‌کشی جنسی صورت میگیره، از زنان بهره‌کشی جنسی صورت میگیره، بهره‌کشی اقتصادی صورت میگیره. ولی بیشتر از این حرف ها صرف با چند کلان شهر کشور میتونیم بگوییم، کابل، مزار، هرات یا جلال آباد یا چند شهر دیگه فقط اختصاص یافته بود.
استاد محترم، در سایه انکشافات اخیر که طالبان چندین ولسوالی را گرفته و ولسوالی های دیگه دست به دست میشه، دستاوردهایی که در عرصه حقوق زنان به دست آمده در 20 سال گذشته، آیندهش چطور میبینین؟
ما فکر میکنم که زن افغانستان دیگه زن 20 سال قبل نیست و طالبا هم طالبای 20 سال قبل نیستند. زنهای افغانستان به جز یک اقلیت محدود که شاید یک ذهن فمینیزم و یک ذهن غربیگرا دارن، اکثریت قریب به اتفاق زنهای افغانستان آزادی خود در چارچوب اصول و ارزش‌های اسلامی می‌خواهند. اسلام حق کار به زن داده، حق تحصیل داده، حق تعیین همسر برش داده. تمام حقوقی که اسلام به زنها داده اگر در افغانستان تطبیق شود، ما فکر می‌کنم نه طالب مشکل داره نه زنهای افغانستان. در کجای قرآن آمده که زن درس نخوانه؟ در کجای قرآن آمده که زن حق اشتغال و تحصیل و بیرون رفتن از منزل نداره؟ زن پیغمبر ما، زن رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، یک زن تجارت پیشه بود، کار میکرد، درآمد خانواده پیامبر از همسرش بود، دخترانش و همسرانش همه با تدریس و با تعلیم زنهای دیگه و مردم مشغول بودند. بنابراین ما امیدوار هستم که ما نه این طرف خط باشیم در او حد که ما آزادی زنها را خلاصه کنیم به آزادی که هایی که در غرب هست، نه در او حد باشیم که زن جایش در مطبخ بدانیم و بگوییم که زن از هیچ حقوق برخوردار نیست. اسلام زیبا دین وسط هست و حد تعادل همیشه در جامعه رعایت میکنه. ما امیدوار هستم که با مشارکت طالبان در حکومت هم ما حضور زنها را به صورت عام و تام در نهادهای مختلف داشته باشیم. اگر امروز زن در شفاخانه نباشه و یک زن دیگر ولادت نته، اما برادر طالب ما مجبور است که زن خود باز پیش در صورت مرگش وضعیتش وخیم میشه پیش یک دکتر مرد ببره. بنابراین ما با دکتر زن ما احتیاج داریم، با معلم زن احتیاج داریم، با تمام مشاغلی که مشاغل با عزت اجتماعی هست زنها باید مشارکت داشته باشن. و ما امیدوار هستم که یک مقدار خواهرای ما هم ملاحظات یک جامعه اسلامی را در نظر بگیرن. اگر کسی میخواد واقعا به سبک اروپایی زندگی کنه، شاید ممکن نباشه در یک جامعه اسلامی. در هر صورت ما به عنوان یک استاد دانشگاه میخواییم بگویم که حد اعتدال، هم حضور گسترده زنها در جامعه و هم حفظ شونات و ارزش‌های اسلامی در جامعه در شرایط فعلی شاید به نفع زنهای افغانستان باشه.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. مشکل در افغانستان ایست که مردم بین رهنموده‌های دینی و عنانات تفکیک کرده نمیتونن. به هر صورت برمیگردیم به استاد جلال. سوال مشخص ما ایست که چرا در سایه حضور غرب برخی مشکلات عمده افغانستان مهار نشدن، مثل کاربار مواد مخدر که فاجعه بار است. میلیون ها معتاد داریم در کابل و شهرهای دیگه.
چند مسئله با جنگ افغانستان ارتباط داره. یک کش مواد مخدر است. اینا در مواد مخدر فایده های بسیار کلان نهفته است و یک قسمت مصاریف و هزینه های جنگ از این طریق اینا رفع میکنن و پول های زیادی هم از این طریق برای خود پیدا کردن. بنابراین در امر مبارزه علیه زرع، تولید و ترافیک مواد مخدر اینا صادق نبودن. یک چیزی گفتن و یک چیزی کردن و کسایی را هم به زندان بردن، قاچاق برای درجه 40، درجه اول، درجه 2، درجه 3 را به زندان نکشانیدن. قاچاقبر درجه 40، درجه 50 که از روی مجبوریت قاچاقبری میکرد به خاطر یک لقمه نان، او را دزگیر کردن و بالاخره به زندان کشانیدن. تعهد خود به مردم خود، تعهد خود به جامعه جهانی و تعهد خود به مردم افغانستان صادقانه پیاده نکرد. شما پیشتر یک سوال از خانم صفوی کردین که آمدن غرب اینجا با تقویت دموکراسی و نهادهای عدالت گستر انجامید یا با تقویت بنیادگرایی و اسلام سیاسی؟ این سوال شما پاسخ نیافت. من باید خدمتتان عرض بکنم که از 11 سپتامبر که غربی ها به اینجا آمدن در پیشاپیش امریکا، برای یک چند سال واقعا شعارهای مبنی بر دموکراسی، عدالت، برابری، برادری، حقوق زن، حقوق بشر، حاکمیت قانون، اما طور چیزای فیشنی شعار دادن. اما بسیار بزودی متاسفانه از امی شعارها آیسته اینا دست کشیدن و بیشتر فعالیت برای نیروهای بنیادگرا و اسلام سیاسی مساعد ساختند. یک تعدادی از اینا را در محور قدرت آوردند و یک تعدادی از اینا را در بیرون قدرت سیاسی تقویه مالی کردند.
دکتر صاحب،
مشترک دولت کرزی، مشترک دولت اشرف غنی با اینا حکومت کردند و حتی شرایطی را مساعد ساختن با توجه به عنعنات، سنت های جامعه، عقب ماندگی جامعه که بنیادگرایی به جای از اینکه ضعیف شود پس دوباره ای باید تقویت شود، به یک نیرو تبدیل شود که امروز ما و شما میبینیم که به یک قوتی بسیار کلان تبدیل شده. در این مبارزه ناتو و امریکا مبارزه معقول نکردند، به خاطر از این که وقتی که شما میخواین علی دزد مبارزه کنین، امرای دزد علی دزد مبارزه کرده نمیتونین، باید علی
کسای
مبارزه همکاری میکنین و مشترک مبارزه میکنین که نو معتقد به مبارزه علی بنیادگرایی بودن. بنیادگرا علی بنیادگرا مبارزه نمیکنن.
پوزش میخوایم چون وقتی که غرب در افغانستان آمد، نیروهایش امی اسلامیست ها یا گروه های اسلامی سیاسی در صحنه حضور داشتند. غرب مجبور بود که امرای اونا تحمل کنه و دیگه ای که برای گسترش مردم سالاری نهادهای بمیان آمد، مثل که خود شما گفتین انتخابات شد، پوانتون و دانشگاه ها گشایش یافت خصوصی و دولتی برای رشد و تربیه نسل جدید که آگاه باشه و مسائل همرنگ با جهان دنبال کنه. چطور؟
نه، حالی این کارات ما نمیگم که ایش نشده، ولی اساسی نشد. غرب آمد اینا بودن، اما در کناری از اینا باید نیروهای ملی، دیگراندیش و روشنفکر هم کم و بیش چانس میدادن که متاسفانه چانس ندادن. تمام بازی به محور منافع اینمی زورگویا، چماق بدستا و کسایی که باورشان اعتقادشان به اسلام سیاسی است. ولی این برادرها در این طرف یک مقدار ظاهرن خودنشان میتن که ما اصلاح شدیم، ولی در عقایدشان، در تفکرشان مانند طالبا، مانند داعش، مانند گروه های دیگه القاعده و دیگه هستن. چرا ما خود بازی میتیم؟ چرا دروغ میگیم؟ چرا اصلا میخواییم حقایق از نظر مردم پتو پینهان کنیم؟ اینا همشان مربوط به جزیره وحشت هستن، به جزیره ترور هستن، به جزیره عقیدگرایی هستن که جامعه را در قهرا و جامعه را در حال سقوط و اضمحلال قرار دادن و کلش در برابر نیروهای ملی دیوار ایجاد کردن، نیروهای روشنفکری که حق ندادن، متخصصین حق ندادن، کسایی که با اینا ارتباط نداشت در کارزار اداره، دولت، حکومت، حتی از ارتش کشیدنشان، از پلیس کشیدنشان، نام گذاشتن سرشان که 30 سالشان بالاست، که اکثرش پر انرژی بودن و از نظر روانی و روحی قوی بودن، میتونستن در اردو کار کنن، در پلیس کار کنن، در استخبارات کار کنن، در پانتونها و دانشگاه ها کار کنن. متاسفانه در بخش های رسانوی و دیگه بخش ها کار کنن. بیترین این جنرال هم
تشکر دکتر
صاحب. بخاطر چی؟ بخاطر از اینکه در فلان جا درس خوانده و تحصیل کرده. حتی به این حد اینا متاسفانه عقیدگرد کردن. بنابراین من میتونم به جرأت بگم جزی تاریخ میشه این حرفای ما. این بحث شما یک بحث علمی و تاریخی است که غرب در اینجا آمد برای تقویت دموکراسی به معنای واقعی کلمه و تقویت نیروهای دیگراندیش، نیروهای ملی، نیروهای روشنفکر و حتی زنان که مستقل بودند. خشونت سیاسی بالا یک تعداد زنا کردند که اونا با دستگاه دولت همکاری نداشتند، با استخبارات بیرونی رابطه نداشتند، برشان چانسی کار ندادند، چانسی پیشروی ندادند، تمام چانس ها را از پیششان گرفتند، خانه نشینشان کردند و با خشونت سیاسی رو دروشان کردند.
تشکر دکتر صاحب. تشکر.
حتی یک تعداد زیادی از مردم های متخصص دانشمند ما مجبور شدند که فرار کنند، تهدید به مرگ شدند.
تشکر دکتر صاحب. به استاد مصطفی هم نوبت میتیم. استاد محترم، شما چه فکر میکنین که در سالیان اخیر دیگر اندیشان زیر فشار بودن و محدودیت سرشان وضع شده بود و منزوی ساخته شده بودن، یا چطور؟
خب البته حرفای استاد رد نمی کنم، ولی من فکر می کنم به عنوان کسی که 16 سال در حکومت افغانستان کار کردیم و به مدت 14 سال معین وزارت بودیم، یک سال سرپرست وزیر بودیم، 2 سال رئیس بودیم و تمام از این مدتی که کار کردیم، نمیخوایم بگویم که به ما چانس داده شد، بدگاه داده نشد یا بدگاه داده شد، نمیخوایم این قضاوت کنم. ولی چیزی که بسیار مهم هست، ای کاش به افراد صادقتر و با تعهدتر به خصوص در بخش‌های نظامی ما چانس بیشتر می دادیم. من تایید می کنم که ما جنرال های بسیار کارکشته داشتیم که می توانستن جنگ مدیریت کنن، ولی ما معاون وزارت ها را دخترها و بچه های 23 ساله را آوردیم که نتونستن مدیریت کنن و اینا شکست خوردن. تجربه از همه چیز بالاتر است، از علم بالاتر است. ما با دادن مدیریت به اقشار بسیار جوان و کم تجربه، به خصوص در عرصه اردو و ارتش، یک شکست را ما به عمدن یا فهوان یا از روی نفهمی در بخش اردو و ارتش خود دادیم و این گفت بسیار چی است که من این بخش تایید میکنم. اما خودم به عنوان یک زن تحصیل کرده افغانستان که استاد دانشگاه بودیم و ماستری داشتیم، 16 سال تانستیم در خدمت مردمم باشم، با صداقت کار کنم. اگر فعلا معین وزارت هم نیستم، هیچ قصد از این را ندارم که یک کلمه حتی برخلاف حکومت افغانستان گپ بزنم. حکومت افغانستان صادقانه تلاش خود کرده، ولی ای کاش در کار گماشتن افراد با تجربه تر میتونست بیشتر تلاش کنه و از جنرال های سرسفید با تجربه هستش در زمینه مدیریت جنگ استفاده می شد به جای دخترها و بچه های 23 ساله در معاونت وزارت دفاع و وزارت داخله و ریاست امنیت ملی تا ما به میدان جنگ پیروز می شدیم. پیروزی اصلی باید در میدان جنگ می بود. ببینین ما چقدر قربانی دادیم. 60,000 سرباز خود ما قربانی دادیم برای اینکه ما درست نتانستیم مدیریت کنیم. ما به صدها و هزارها زن بیوه فعلا داریم، اطفال یتیم داریم. ما بر مدیریت از این نتانستیم موفق باشیم. امروز در هر دو طرف خط جنگ کسایی که کشته میشه قربانی اصلی از کی است؟ قربانی از این زنها و اطفال است و این یک بخشش برمیگرده به عدم مدیریت صحیح جنگ که متاسفانه ما در این قسمت اشتباهات داشتیم.
استاد مصطفی یک جهان ممنون، در دقایق اخیر برنامه هستیم. یک سوال میپرسم اگر شما اردیتان جواب بتین. دکتر صاحب جلال، در سایه تجدید جنگ و وضعیت فعلی آینده را چطور میبینین دکتر صاحب؟
ما دو گپ دارم، یک سوال شما رو جواب میدم، یک گپ آخر ما هم بگم.
بفرمایید.
اینمی میفهمین از 11 سپتامبر اینمی کرزای و گروپش همه اداره است تا که تانیس امریکا و ناتو را بازی داد ملل متحده. اینمی اشرف غنی میدانین خودش معاونینش همی دستگاهش اینمی کلش اینمی امریکا را اینمی انگلیس را اینمی خدا بشا نزدیک با اروپا میگیرن همه را بازی دادن. چیزی مهم نفهمی کمک های اساسی با مستحق ترین مردم افغانستان که عبارت از فقرا و بیچارا یعنی اکثریتی که قربانیان اصلی رحمامونا میبینن نرسید. میدانین کمک ها برای مردم افغانستان بود نه برای چار تا چار کلا، اما تمام کمک ها حیف مل شد، در خارج خانه ساخته شد، در داخل باغ ها و قصره ها ساخته شد، مردم گدا گداتر شد، ثروتمندتر شد. اینا به مردم خیانت کردن و به حامیان بین المللی. ما همین سوال شما را علی جواب میدم.
بفرمایید.
ما آینده را در موجودیتی از اینا تاریک میبینیم. اگر همین دیگست و همین کبلز حال تفلان خراب میبینم، اگر یک تغییر بیاید در کادر رهبری مملکت، سیاست تغییر بخوره، قدرت مردمی شود، افراد آگاه و متخصص در رأس امور در مدیریت اداری قضایی سارنوالی نظامی قانونگذار قرار بگیرند، من فکر میکنم که آینده ما روشن خواهد بود. اگر بازم همینا باشن همین دزدای سر گردنه، ما این تشکر استاد نمیبینم مردم تشکر بشاره استاد. من نمیفهم برای چی
تشکر استاد. از استاد مصطفی میپرسیم آینده را چطور میبینین در سایه تجدید جنگ؟
بسیار تشکر از شما. من فکر میکنم که آله که غربی ها آمدن و تنها امریکا 23,000 کشته داد، 20,000 زخمی داد و 2 تریلیون دلار مصرف کرد و نتیجهش هم در بخش نظامی صفر بود و ما تنها هستیم فعلا. چقدر خوب است که با مدیریت خود افغان ها تمام مسائل جنگ و صلح و همش پیش برد. و اگر ما فکر میکنم در این مقطع از خود امو شهامت افغانی خود نشان بدیم، امو اتحاد و برادری خود برقرار بسازیم، قرآن با وسط بانیم، کشور اسلامی هست، هر چی قرآن میگه بر اساس از این فیصله کنیم نه بر اساس عرف و عنانات قبیلوی، ما بر آینده هم تسلط پیدا میکنیم. اگر تعداد کسایی که دیدگاه غربی دارن سر دیدگاه خود تاکید کنن، کسانی که دیدگاه افراطی نسبت به اسلام دارن سر دیدگاه
تشکر
خود
استاد
کنن، ما
وقت ما به پایان رسید. شنوندگان عزیز، این بخش 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. من از مهمانان عزیز دکتر فیض‌الله جلال و پوهنیار سیده مشگان مصطفی تشکر میکنم. تا هفته دیگر و بحثی دیگر، خداوند یار و مددگار شما.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
هم. نیروهای امنیتی افغان
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته، موسیقی